به این حملات چه بوده؟
خب چون این تازه هستش این حملات نسبت به واکنش مقامات اقلیمی کردستان، تا به حال متاسفانه من که نزدیک به یه ساعت اونجا گیر کردم هیچی تاریخ ندارم چیو کردن، اما قبل از بمباران مقامات اقلیمی کردستان کاملا این حرکت مردم ایران رو پسندیدن، او رو قبول کردن و کاملا اعلام کردن که آماده همکاری با تمام مردم ایران و کردستان ایران هستند. خصوصا خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، حتی شاعران اینجا دیشب اعلام کردند که باید اقلیم کردستان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در اربیل و در سلیمانیه ببندد و بیرون کند و ما آن را قبول نداریم. حالا مردم هم با این اعلامیه که این خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کرده اند کاملا خوشایندند. مردم کاملا این وضعیتی که پیش اومده خیلی ناراضی بودن، اما در باری بمباران و موشک بارانی که انجام شده به نظرم اقلیم کردستان تا به حال هیچ حرکتی یا هیچ واکنشی رو نشان نداده، اما مطمئنم احتمالا تا شب واکنش جدی مقامات اقلیم کردستان خواهد بود.
رسول محمد خبرنگار رادیو فردا که برای تهیه گزارش به محل حزب دموکرات کردستان رفته و در میان آتش حملات سپاه پاسداران گرفتار شده بود با پروانه وحید منش صحبت می‌کرد. ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری المانیتور مدعی شده است که در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در اعتراض جاری ساختگی است. اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح شده که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جرح شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
به رغم سرکوب گسترده معترضان در ایران در روزهای اخیر که در پی جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد صورت گرفت، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای مدعی شد که در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و تصاویر خشونت‌های پلیس علیه زنان در کشور ساختگی است. حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با پایگاه خبری المانیتور تصاویر و عکس‌های منتشر شده از کتک خوردن زنان در اعتراضات جاری در ایران را واکنش پلیس به اغتشاشات توصیف کرد. به ادعای او در پشت اعتراضات جاری در ایران شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در پی آشوب و تغییر حکومت هستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این حال درباره معترضانی که در خیابان کشته شده‌اند نیز گفت این افراد توسط نیروهای امنیتی کشته نشده، بلکه به ادعای او توسط اغتشاشگران کشته شدند. اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جهر شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. رضا اکوانیان گزارشگر حوزه حقوق بشر در بروکسل در ارزیابی ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ساختگی بودن تصاویر ضرب و جهر مردم در اعتراضات جاری به رادیو فردا میگوید
در مورد جمهوری اسلامی باید اینو اشاره کنم و بلکه حکومت این روند انکار خیابان و انکار اعتراض توی خیابان رو از همون بعد از سال 57 در پیش گرفت. زمانی زنان به حجاب اجباری اعتراض کردن، اعتراضاتشون رو ندیدن، اعتراضات زنان گسترش پیدا کرد، باز حکومت اومد خطاب به نهادهای بین‌المللی گفت که اینجا همه چی خوبه و حجاب اجباری نیست و یک نوع پوشش اختیاریه و انتخاب خود مردمه. این روند رو اونها از همون ابتدای دهه 60 هم در پیش گرفتن، زمانی که خیلی از مخالفان و منتقدان خودشون رو از دهه 60 تا به امروز با اعدام و تیرباران قربانی ناپدیدسازی قهری خودشون کردن و حتی حاضر به پاسخگویی هم نشدن. الان هم ما به وضوح میبینیم توی همین اعتراضات اخیر که منکر برخوردهای خشونت‌آمیز، حالا چه از طرف گشت ارشاد چه از طرف ماموران امنیتی انتظامی، با معترضان تو خیابون میشن. وقتی همین مدت با خانواده من صحبت میکردم از چگونگی جان جانباختن یا زخمی شدن بچه هاشون میگفتن. وقتی خانواده یکی از جانباخته ها توی دیدش بهم گفت چطور مامورای سپاه و نیروی انتظامی به معترضای بی سلاح که فقط شعار میدادن حمله کردن، اونا رو به رگبار بستن. یکی از مامورام رو پشت اون نشسته بود، تک تیرانداز، و اونجا به مغز یکی از بچه‌ها شلیک کرد. این حرفای مسئولان جمهوری اسلامی واقعا بهت‌آوره، وقتی خب میدونیم ما با بیش از 4 دهه حکومت دروغ مواجهیم. ما میبینیم با حکومتی که فقط مردم رو در خیابون سرکوب میکنه مواجهیم، حکومتی که به مغز و به قلب مردم شلیک میکنه.
تکذیب وقایع سرکوب، کشتار، شکنجه و دیگر اقدامات ناقض حقوق بشر در ایران سابقه ای طولانی دارد. معمولا در برخی از حوادث این چنینی حتی پس از روشن شدن حقایق و یا انتشار شواهد کافی از دست داشتن عوامل حکومتی در این دست اقدامات، مقامات و نهادهای مسئول آن را به عوامل خودسر و یا در نهایت به سرویس‌های بیگانه نسبت داده‌اند. قتل‌های زنجیره‌ای، جانباختن افراد در بازداشتگاه‌ها، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و مرگ صدها معترض در اعتراضات سال‌های اخیر جملگی نخست یا با تکذیب نقش مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد و یا با توجیهاتی حاکمیت از پذیرش قصور و یا مسئولیت خود در این دست حوادث شانه خالی کرده است. رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر:
این رفتار جمهوری اسلامی به واقع با یه عمد به نظرم داره انجام میشه. اونا هم به هر حال مشاورانی توی امریکا و اروپا دارن که بهشون یاد دادن جای پذیرفتن جنایت ها روشون سرپوش بذارن و نپذیرن. دیدیم بعضی وقتا تو سالهای اخیر که خب بعضی ها اومدن پذیرفتن و تبعاتش رو دیدن، چون دیدن که به خوبی تحریم های حقوق بشری و بقیه تحریم ها چه تأثیری بر وضعیت دولت و حکومت گذاشته. در نهایت با همین شیبه دروغگویی و پنهان کردن حقیقت و ادامه این خیزش سراسری مردم، ما بدون شک شاهد وقوع انقلاب تو ایران خواهیم بود. انقلابی که خب زمزمه هاش شنیده شده و حالا چه 2 ماه چه طی 1 سال بخواد طول بکشه، در آینده میشه گفت که شاهدش خواهیم بود، چون دیگه اینطور کشتن و انکار کردن و مردم رو با لعنهایی که این روزها میشنویم خطاب قرار دادن و این حجم از بازداشت واقعا کم سابقه بود و مردم دیگه راهی جز تغییرات اساسی توی حکومت، اونم واسه بهبود صرفا وضعیت خودشون به خصوص در زمینه حقوق بشر ندارن. من یک مثال براتون بزنم، شما همین صحبت‌های مردم رو در توییتر بخونید با شروع برای این، برای چه دردهایی رو مردم دارن بیان میکنن. این همون دردهایی که حکومت داره پنهان میکنه و حاضر نیست صدای مردم رو بشنوه.
در حالی مقامات جمهوری اسلامی خشونت علیه معترضان را در اعتراضات جاری در خارج از کشور تکذیب میکنند که در داخل در روزهای گذشته تمامی نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی از برنامه خود برای سرکوب تمام عیار این اعتراضات خبر دادند و شمار دیگری از امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در نهادهای حکومتی نیز خواستار سرکوب و اشد مجازات برای فعالان این اعتراضات شدند.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید. ویژه برنامه انعکاس اعتراضات و خیزش مردم در ایران را از رادیو فردا پی میگیریم. اما در حالی که 12th روز اعتراضات در شهرهای مختلف و در جهان همچنان ادامه دارد، محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی در تهدیدی دوباره گفته است که بخشنامه‌ای صادر کرده که در آن از دادستان‌های جمهوری اسلامی خواسته در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت و قاطعیت و اشد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیف را در نظر بگیرند. ادبیاتی که این مسئول قضایی در ایران به کار برده. در گفتگو با حسین احمدی نیاز حقوقدان در مورد این تهدید جدید پرسیدم.
این کلام خودش نهفته از تهدید هست و نهفته از بی‌عدالتی و نبود حاکمیت قانون در این قضیه هست. وقتی دادگاه های انقلاب و دادسراهای انقلاب که تهی از یک دادرسی منصفانه و عادلانه هستند، چگونه میتونن سریع به یک پرونده رسیدگی بکنن؟ ضوابط رعایت حقوق متهم هست که در این بین به طور کامل پایمال میشه. اساساً قانون آین دادرسی کیفری و قوانین ایران ضوابطی را برای رعایت حقوق متهم در نظر گرفتند، اما با این دستورالعمل رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به طور کامل این ضوابط برای رعایت حقوق متهم پایمال و نقض و از بین خواهد رفت.
مقام‌های جمهوری اسلامی در 43 سال اخیر در شرایطی که اعتراضات بوده معمولاً تهدید به سرکوب کردند. خب این چیز جدیدی نیست. پس با این تهدید جدید، پس سلسله مراتب طبق استانداردهای حقوقی در جهان چی میشه؟ آیا دادرسی وجود دارد در طول این 43 سال که تاکنون وجود نداشت؟ آیا میشه انتظار داشت از این به بعد اینها نکته‌ای رو در نظر بگیرن؟
سیستم قوه قضاییه در ایران با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه وفق اصول 110 و 157 از قانون اساسی منصوب رهبری هست و بر اساس رویه عملی و قضایی تا به امروز وجود داشته است، قوه قضایی هرگز بی‌طرفانه عمل نکرده است و همواره حافظ و مدافع رژیم جمهوری اسلامی ایران هست. خود دادسراهای انقلاب اسلامی و دادگاه‌های انقلاب اسلامی طبق قانون وظیفه حراست و حفاظت از رژیم انقلاب اسلامی را بر عهده دارند. بنابراین هیچ گونه کارکردی از این دادسراها و دادگاه‌ها که در اون عدالت رعایت شده باشد، انصاف رعایت شده باشد، تا به امروز وجود نداشته و وجود نخواهد داشت. بنابراین حقوق متهمین سیاسی و امنیتی به تمامی کسانی که در اعتراضات و تظاهرات شرکت کردن به طور کامل لگدمال و پایمال میشه. متاسفانه هیچ نوع مکانیسم نظارتی هم بر رفتار بازپرسان و دادیاران و قضات دادگاه های انقلاب وجود نداره. اساساً خود قوه قضاییه در چنین حالتی به ابزار سرکوب و ناظر بر شکنجه و بدرفتاری و حتی اعتراف گیری از متهمین و کسانی که در اعتراضات شرکت کرده اند داره تبدیل میشه. بنابراین از چنین سیستمی هرگز انتظار یک دادرسی منصفانه و عادلانه وجود نداره، چون این در رفتار، کلام و دستورات مقامات قضایی به طور کامل وجود داره و آرایی هم که تا به امروز صادر شده گویای این امره.
در وضعیت موجود که شما به اونها اشاره کردید، وکلای دادگستری چه خواهند کرد و وضعیت اونها چه خواهد شد، چه در داخل ایران و چه فعالیت‌های وکلای حقوقی در خارج از کشور؟
متاسفانه با توجه به این که ما دو دسته وکیل در حال حاضر در ایران داریم، وکلای تبصری ذیل ماده 48 از قانون آیین دادرسی کیفری که وکلای مورد وثوق قوه قضاییه محسوب میشن، که اینها اساساً خودشون به یک ابزاری از سرکوب قوه قضاییه تبدیل میشن. وکلای مورد اعتماد ملت و متهمین نیستن، کسانی هستن که از طرف نهادهای امنیتی تایید شدن به اینها بیشتر برای اخذ اقرار و اعتراف و نوشتن توبه نامه متهمین حضور دارن، که در دادسرا خود قوه قضایی متهمین را وادار می کند که از این نوع وکلا استفاده بکنند، که این نوع وکلا جز خطرناکترین نوع وکلا هستند که سوگندی که یاد کردن را نقض کردند و هرگز اینا نه تنها کمکی به احقاق حق متهمین نمی کنند، نه تنها کمکی به دفاع از حقوق متهمین نمی کنند، بلکه متهمین را به لبه پرگاه اعتراف و اقرار و نابودی هویت اینها سوق میدن و خودشون بخشی از این سیستم شکنجه و اعتراف گیری هستند. اما وکلای شرافتمندی داریم که چه در داخل یا در خارج در حال دفاع از متهمین سیاسی و امنیتی هستند، که اینا نقش بسیار مهمی در این زمینه دارن که از حقوق متهمین دفاع بکنن. اما نکته ای که وجود داره، در حال حاضر حجم وسیعی از جوانان این ملت بازداشت شدن به شکل غیرقانونی. ضرورت داره کانونهای وکلای دادگستری، اسکودا، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری از حالت نظارت و از حالت خونسا بودن به در بیان و مراتب همکاری و اعلام آمادگی خودشونو جهت دفاع و پذیرش از حمایت حقوقی خودشون از بازداشت شدگان انجام بدن. از دیگر سو جمعی از وکلای دادگستری در خارج از کشور تقاضا و درخواست تشکیل کمیته بین‌المللی حمایت از بازداشت شدگان را دادند که در حال تشکیل این کمیسیون هستند. همچنین از مقامات قضایی بین‌المللی مثل دادستان‌های دیوان بین‌المللی دادگستری کیفری لاهه ICC درخواست اینو دارن که ورود پیدا بکنن به موارد عدیده نقض حقوق بشر، قوانین اساسی ایران و قواعد حقوق بشر در این قضیه. بنابراین وکلای دادگستری برای حفظ حقوق متهمین و بازداشت شدگان نقش بسیار اساسی و کلیدی باید ایفا بکنن، اما متاسفانه هیچ تضمینی برای بازداشت غیرقانونی وکلای دادگستری وجود نداره، چون حاکمیت رحمی هم به وکلای دادگستری در این زمینه نداشته.
بله، شما گفتید که چند پیش در تهدیدی دیگه مقام‌های قضایی اسلامی در ایران گفتن که شعبه‌های خاصی تشکیل میدن. شما این شعبه‌های خاص رو چگونه توصیف میتونید بکنید؟
خود دادسراهای انقلاب، دادگاه‌های انقلاب و شعب خاصی که برای رسیدگی به تعداد وسیعی از بازداشت شدگان داره ایجاد میشه، یک نوع دادگاه‌های صحرایی محسوب میشه. دادگاه‌های صحرایی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌های بسیار تاریک خطرناک هست که در آنجا هیچ بویی از عطوفت، رحمت، قانون و حقوق وجود نداره. به شدت با متهمین و بازداشت شدگان برخورد میشه، تمام ضوابط اخلاقی، انسانی، قانونی و حقوقی پایمال میشه و کسانی مثل خلخالی ها در اونجا ریاست این شعب و بحثه میگیرن که بیشتر برای سرکوب و ارعاب مردم داره تشکیل میشه. بنابراین چیزی که جای افسوس و حزن‌انگیز است این است که در حال حاضر در ایران قانون و قوه قضاییه به ابزار اصلی سرکوب داره تبدیل میشه. این نوع دادگاه ها، مکانیسم دادسراهای انقلاب و دادگاه های انقلاب هم در این چارچوب مکانیسم سرکوب و پایمال شدن حقوق بازداشت شدگان و ملت پس داره تبدیل میشه. آنچه که در قالب اصول 27، 34، 35 و 36 یا حتی 37 و 38 قانون اساسی وجود داره به طور کامل داره تعطیل میشه و تعطیل شده هست. بنابراین وقتی که قانون اساسی در ایران تعطیل شده است، متاسفانه این وضعیت باعث شده که حقوق تمام بازداشت شدگان پایمال بشه که ضرورت داره که مجامع بین المللی قضایی به این موضوع بلافاصله ورود پیدا بکنم.
شاهد برخی زمزمه هستیم در خصوص آغاز اعتصابات سراسری. فکر میکنید که وکلا هم میتونن چنین کاری انجام بدن، چنین اراده ای رو دارن؟
به طبع کانونهای وکلای دادگستری در ایران به عنوان قدیمی ترین، یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی در ایران، نقش ارزنده و بسیار مؤثری برای حمایت و مشارکت در اعتصابات دارند. چون در حال حاضر کانونهای وکلای دادگستری وظیفه دفاع از حقوق ملت را بر عهده دارند. بخشی از این حقوق در قالب حق اعتصاب هست، چون در همین 43 سال استقلال کانونهای وکلای دادگستری توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور کامل پایمال و لگدمال شده. بنابراین اکنون است که کانونهای وکلای دادگستری و تمام جامعه وکالت نقش‌آفرینی خودشونو در قالب مشارکت در این اعتصابات برای همراهی با مردم و حفظ حقوق استقلال کانونهای وکلای دادگستری نشان بدهند.
حسین احمدی نیاز حقوقدان در مورد تهدید جدید رئیس قوه قضاییه اسلامی به رادیو فردا میگفت منتظر دیدگاه ها و پیام های شما در مورد وضعیت اعتراضات در ایران و همینطور خبرهای روز هستیم. در اینجا به بخشی از پیام های شما شنوندگان ارجمند توجه بفرمایید که برای رادیو فردا ارسال شده.
خرد را گر کنی چراغ راحت، رهایی دهی مردم کشورت. بسوزان خرافات و تقلید و ترس، که ننگ است ملا شود رهبرت. سلام و درود میفرستم به همه مبارزان آزادی خواه ایران آریایی. سلام و درود به همه دلیر مردان و شجاعان و مبارزان وطنم.
زن زندگی آزادی، رفراندوم رفراندوم آبادی. زن زندگی آزادی، رفراندوم نه به ملا آبادی. زن زندگی آزادی، رفراندوم حذف نظام آبادی.
من فکر میکنم که انقلاب 57 یک انقلاب نابجا بود، ولی این انقلابی که الان باعث شده تمام مردم به خیابونها بریزن، بزرگترین حرکت و بزرگترین انقلاب دنیا خواهد شد. تنها راه سرکوب این رژیم اعتصاب سراسریه. مردم ما به پا خیزن، اعتصاب بکنن و مطمئن باشن که این رژیم سرنگون خواهد شد.
آقای وزیر امور خارجه، به قول معروف دروغ هرچی بزرگتر باشه باور کردن آن راحت‌تره. این سیاست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم بود که الان دیگه کاربرد نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دستگیری‌ها در ایران از جمله فائزه هاشمی، دختر رئیس جمهوری پیشین ایران، به اتهام آنچه تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی خوانده شده، می‌تواند پیامی باشد برای معترضانی که همچنان به اعتراضهای خود در تهران و دیگر شهرهای ایران ادامه می‌دهند. اعتراضاتی که تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. محمد زرقامی درباره آنچه پیش روی حکومت و معترضان قرار دارد با صدیقه وسمقی، اسلامشناس و پژوهشگر ساکن تهران، گفتگو کرده.
ببینید، متاسفانه حاکمیت همواره با اعتراضات مردمی رویارویی بسیار بسیار اشتباه، خطرناک، هزینه‌ساز برای کشور داشته. خود نحوه برخورد حکومت با معترضین و اعتراض که حق مردم اعتراض داشته باشن، این نحوه رویارویی خودش بخشی از مشکلات کشور ماست. شما ببینید هر بار که مردم اعتراض میکنن، حاکمیت خب حالا کوچکترین بخشش اینه که میاد افرادی رو دستگیر میکنه، از اون طرف سرکوب میکنه، بعد میکشه مردم رو، و از سوی دیگه کار بسیار بسیار خطایی که انجام میده، نیروهای طرفدارش رو سازماندهی میکنه، میاره در مقابل معترضین که چی رو ثابت کنه. حکومت میخواد بگه که ما طرفدار داریم، اینو که خب ما میدونیم معترضین منکر این نیستن که بخشی از جامعه به هر دلیلی طرفدار حکومته. اونا که صداشون هم شنیده میشه، رسانه ها و همه تریبون ها در اختیار اوناست، اون چیزی که حاکمیت باید ببینه و بشنوه صدای معترضینه، خود معترضینن. این مسئله ساز، این جمع کردن مسئله نیست، حل کردن مسئله نیست که حکومت متاسفانه میخوام اینو عرض بکنم،
بله،
انتخاب راه حل های غلط از طرف حکومت برای حل مسائل و مشکلات کشور یکی از بزرگترین بحران های ماست.
ولی این بار یک صدای دیگری هم شنیده میشد در بین همین حمایتی که به هر حال حاکمیت به گفته شما میخواد نشون بده که هوادارانی داره و اونها هستند و در مواقعی اینچنینی میتونن بسیج بشن و به حمایت از حاکمیت بپردازن. ما شاهد این بودیم که مثلا در جایی رئیس قوه قضاییه میگفت که نیروها خستن، از اونور حسین اشتری از فرماندهان نیروی انتظامی رو دیدیم که داره دلداری میده یا داره در اصل تشویق میکنه نیروها رو که حضور داشته باشن، پا پس نکشن. این برای اولین بار بود در این اعتراض ها ما شاهد شدیم که چنین صداهایی هم از لابلای صداهایی که میخواست منسجم باشه به بیرون درز میکرد.
بله، این صدا بسیار به نظر من قویه. این از لابلای صداها نیست، این صدای بسیار قوی هست. اگر ما گوشمون رو در این کشور باز بکنیم و حقایق و واقعیات رو ببینیم، ببینید هر جامعه ای که تو هر سال یه سال در میون یه خیزش داره، یه قیام داره، یک اعتراض گسترده و وسیع مردمی داره با مطالبات و خواسته های بسیار برحق و روا، چنین جامعه ای همه مردم توش ناراضیان. همین نیروهایی که میان تو خیابون وامیستن به خاطر حقوقشون، به خاطر یه لقمه نونی که وابسته به این حکومت، مامورانی که میان وامیستن، من اطمینان دارم هیچ کدوم نمیخوان بیان اونجا وایسن هموطنانشون رو با باتون بزنن یا به گلوله ببندن. عده معدودی مزدوران حکومت هستن که اسلحه به دست میگیرن، منافع دارن تو این حکومت، موجودیتشون، ثروتهای نامشروعشون، سوابق جنایتکارانشون به موجودیت این حکومت وابسته است که تو این شرایط میان به روی مردم گلوله میبندن و میکشن. من خودم بارها و بارها تو تظاهرات های مختلف رفتم تو خیابون با ماموران حرف زدم، اونا میگن ما مجبوریم، ما نمیخوایم این کارو بکنیم. الانم من بهشون توصیه میکنم، اینها مثل همه مردم یه لقمه نون بخور نمیر دارن، نباید دستشونو به خون این ملت آلوده کنن. این کشور کشور اونهاست، کشور فرزندان اونهاست، کشور بالاخره نوادگان و آیندگان اونهاست. همه ما با هم باید این کشور رو بسازیم. همه ما میدونیم این حکومت برای اداره این کشور ناکار آمده، شایستگی نداره، نتیجهش هم همینه که میبینیم. و الا این حکومت وقتی مردم اعتراض میکنن باید صدای اعتراض رو بشنوه.
خب خانم وسمقی، نشون داده حکومت که به نوعی نمیتونه خودش رو با مطالبات اجتماعی شهروندانش همراستا کنه و از طرف دیگه الان صداهایی شنیده میشه که این صداها خواستار دگرگونی وضع موجود هستند. حالا این صداها چه در داخل ایران هستند، چه صداهایی که در خارج از ایران هستند، ایرانیانی که بیرون از ایران زندگی میکنن خواستار تغییر و دگرگونی هستند. و به نظر شما آیا راهی پیش روی حکومت مونده؟ یعنی حکومتی که به هر حال یه مقدار اعتماد عمومی رو هم بنابر آنچه که میبینیم از دست داده، امکان این رو داره که بتونه رویه دیگه‌ای پیش بگیره و شهروندان اصلا ازش قبول کنن، یا اینکه باید واقعا قبول کنه این نظام که به نوعی قدرت رو وابده و به صورت مسالمت‌آمیز به گروه دیگه‌ای بسپره؟
ببینید الان ما دو تا مسئله داریم، یکی موجودیت این حکومت، یکی موجودیت و بقا و اعتلاء کشوره. خب کسانی که در حاکمیتن اگر به منافع شخصی خودشون و جایگاه و قدرت و ثروتی که اندوختن فکر بکنن فقط، خب با مردم با لجاجت برخورد میکنن کما اینکه تاکنون کردن، جلوی مردم ایستادن، همچنانم به نظر میرسه که همین رویه رو دارن در پیش میگیرن مثل اعتراضات سالیان گذشته. اما اگر همینها فکر بکنن به بقای کشور و اینکه کشور با عملکرد نادرست و غلط حکومت و حاکمان ممکنه که دچار تهدید و خطر بشه، دچار فروپاشی بشه و تهدیدات زیادی در کمین باشه، در اینجا خب باید به یک راه حل مسالمت‌آمیز فکر کرد. ببینید راه حل مسالمت‌آمیز زمانش وقتی است که حکومت مستقره. الان این حاکمان و این مسئولان از نهاد رهبری و شخص رهبر گرفته تا دولت، تا مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و نظامی، سرانشون، اینها مسئول حفظ کشور به طور مسالمت‌آمیزن. نه اینکه در مقابل مردم بایستن و مردم رو سرکوب بکنن. سرکوب بخشی از بحران جامعه ماست. من فکر میکنم تا زمانی که حکومت مستقره، اگر بخواد راه حل مسالمت آمیزی رو پیش ببره، به نظر من فصل الخطاب یک رفراندومه. یک رفراندوم درباره این که جمهوری اسلامی یا جمهوری دموکراتیک.
یعنی حرف آقای بازرگان
فصل الخطاب. بله، حالا این که چگونه باشه، کیفیتش، جزئیاتش، قانون اساسیش، اینها جای بحث داره. اما اون چه که من توی این جامعه دارم زندگی میکنم میفهمم، معلوم از سیاست ها و برنامه ها و رفتارهای این حکومت دینی که همش هم تلاش میکنه با خدا و قرآن و پیغمبر و اسلام توجیه بکنه بزنه تو سر مردم، مردم از اینا خسته شدن. من برداشت و تحلیل خودم اینه که مردم این سیاست ها رو نمیخوان، به دلیل اینکه تا کنون برای مردم نه رفاه آورده، نه زندگی آورده، نه معیشت حداقلی آورده، نه امنیت آورده، نه شغل آورده. ببینین جوانای ما زندگی نکردن در حیات جمهوری اسلامی. من به عنوان نسلی که تو انقلاب 57 شرکت داشتم و نسلهای قبل از ما که بزرگتر از ما بودن، به این جوانا عذرخواهی بدهکاری. ما نتونستیم یه حکومت خوبی بر سر کار بیاریم، ما نتونستیم یه قانون اساسی درست بکنیم که زندگی این جوانای ما رو، نسل‌های آینده رو تأمین بکنه. ما باید از اونا عذرخواهی بکنیم، ما باید قول بدیم که در کنار اونا و پشتیبان اونها باشیم برای جبران مافات، در کنار اونا بایستیم تا این جوانان برومند ما که امروز در خیابون‌ها اعتراض می‌کنن، زندگی می‌خوان، مطالبات برحقی دارن، تغییراتی در این کشور ایجاد بکنن تا بتونن در این کشور با امنیت و رفاه و احترام و آزادی زندگی بکنن. در کنار هم مطالبات انباشته شده مردم، ببینید از اقشار گوناگون، معلمان، کارگران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی، زنان که نصف جمعیت کشورن، تمام این سالها به نام خدا و دین سرکوب شدن، انقدر سرکوب شدن و انقدر ما زنها فریاد زدیم که آقا نکنید این کارو، سرکوب نکنید، اما انقدر کردن که امروز زنان قیام کردن. من این قیام رو برگشت ناپذیر میدونم. زنان دیگر به شرایط گذشته باز نخواهند گشت. زنان به جلو حرکت میکنن، حقوقشون و آزادیشون رو میخوان. حجاب اجباری دیگه به نظر من تمام شد. من نوشتم مرگ مهسا امینی مرگ حجاب اجباری در جمهوری اسلامی بود. زنان دیگه نخواهم پذیرفت. حاکمان اگر دلسوز باشند، ما به چند تا آدمای دلسوز وطن دوست تو حاکمیت میتونیم دلخوش باشیم.
خانم بسمقیده، چون دارم اینو ازتون بپرسم که چرا یک دفعه ما میبینیم که حجاب و روسری از سر برداشتن تبدیل میشه به یک نوع بیرق، حتی اینکه دخترها وسط خیابون روسری هاشون رو در دست میچرخونن بین ماشین ها، تبدیل میشه به یک جور نماد برای مقابله با نظام حاکم؟ چرا این وجه برجسته میشه و تبدیل شده الان به یکی از میشه گفت متفاوت ترین اشکال اعتراض به جمهوری اسلامی؟
ببینید، خود جمهوری اسلامی این خطا رو کرد. از روز اول تلاش کرد این روسری رو با سرنیزه بکنه سر زنان. از هیچ ظلم و ستم و کار غیر اخلاقی و هزینه کردنی هم در این راه دریغ نورزید. خب معلومه همین به ضد خودش تبدیل میشه. وقتی مردم ناراضی باشن از جمهوری اسلامی، از همون چیزی که جمهوری اسلامی داره به عنوان ابزار استفاده میکنه واسه اینکه نماد خودش بکنه، مردم همون نماد رو زیر پا میذارن. و این غلط بود. من همیشه هم گفتم، نوشتم، جمهوری اسلامی اگه نماد میخواست درست کنه از خودش درست میکرد، از حاکمان خودش نماد درست میکرد، از نهادهای جمهوری اسلامی درست میکرد، اونا رو در عدالت شاخص میکرد، اونا رو در اخلاق و ادب و چه میدونم رفتارهای انسانی شاخص میکرد، نماد میکرد، نه اینکه مردم رو نماد خودش بکنه. ما زنان نماد هیچ کس نیستیم، نه نهاد جمهوری اسلامی، نه نهاد اسلام، نه نماد خدا. اگر کسی میخواد واسه خودش نماد درست کنه، از خودش باید مایه بذاره، نه اینکه بیاد به زور سر زنان روسری کنه بگه شما نماد من بشید. نماد چی؟ نماد ظلم و ستم و فساد و اختلاف؟ زنان چرا باید با روسری‌های خودشون نماد یک حکومتی بشن که سراسر فساده؟ معلومه که نمیشیم، معلومه که ما مخالف این نماد و نمادسازی هستیم. به خاطر اینه که امروز نه فقط زنان بلکه همه مردان هم خوشبختانه صدای زنان رو شنیدن، در کنار زنان قرار دارن و به هر حال آره به هر حال مطالبات دیگه حد اکثری.
خانم وسمقی، شما دیدید که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی صحبت کرد با رسانه‌های خارجی و اونجا گفتن که تمام این مسائل در اصل دروغه و صحت نداره. حالا من کل محتوای پیام ایشون رو دارم میگم. این نوع برخورد جمهوری اسلامی با موضوع در رسانه‌های بین المللی و بازتابی که اونها می‌بینن، حتی اشاره به این که بعضی از این تصاویری که دارن می‌بینن از برخورد نیروهای انتظامی با معترضان ساختگیه، این واقعا این نوع برخورد در جهان امروز چه معنایی داره و راه به کجا می‌بره؟
ببینید، اینم یکی از همون رفتارهای جمهوری اسلامیه که میگم بحران آفرینه دیگه. دروغگویی، ریا، تظاهر، فریب، تزویر، دزدی، اختلاس، هر چی که شما بگید، من میگم فساد دیگه. یعنی شامل همه چی. دروغگویی در مقابل چشم جهانیان، در مقابل چشم 85 میلیون ایرانی که داره هر روز تو خیابونها این اعتراضات رو میبینه و خودش هم معترضه. خب این نشانه بی تدبیری و بی کفایتی مسئولان جمهوری اسلامیه. اینها بلد نیستن با مردممون چگونه رفتار کنن، با جهان چگونه تعامل کنن، چون اصلا شایسته این پست و مقام ها نبودند و نیستن. اینها کارشناس نیستن. ببینید، از روز اول وقتی با معترضان اینجوری برخورد کرده جمهوری اسلامی از ده ها سال پیش، معنیش اینه که وقتی حاکمان ما میگن ما اگر یک قدم جلو مردم کوتا بیاییم باید تا آخر کوتا بیاییم، از همینجا میشه فهمید که تو مغز اونها چی میگذره. اینها فضای اجتماع رو فضای جبهه و جنگ فرض میکنن. اینا نمیدونن که از مشخصات یک حکمرانی مردمی و انسانی و عاقل اینه که صدای مردم رو بشنوی، در برابرش تواضع کنی، کوتاه بیای، مطالبات مردم رو اجابت کنی تا بتونی حاکم عادل باشی. حاکمیتی که میگه من اگه یه قدم عقب برم دیگه تمومه، این حاکمیت جائر و ستمگره. حاکمیتیه که مردم رو دشمن خودش و خودش رو دشمن مردم میدونه.
خانم وسمقی، اجازه میدید که چون جمع‌بندی هم برسیم، میخوام آخرین سوال رو درباره وضعیتی که برای خانم فائزه هاشمی پیش اومده ازتون بپرسم. این وضعیتی که پیش اومد، بازداشت ایشون، اون هم به واسطه همین حال و حوش همین اعتراضات و اعلام شدن اینکه ایشون در اعتراضات حضور داشته یا تشویق میکرده معترضان رو به اعتراض، و از اون ورم خب همزمان بود با فایل صوتی که از صحبتهای ایشون در اختیار رادیو فردا قرار گرفت که در اون مواضع انتقادی رو داشتن نسبت به شکل برخورد حاکمیت با این اعتراضات و معترضان و به طور کل مسائل دیگه، تا چه اندازه واقعا پیامی خاص درش نهفته است برای جامعه؟
ببینید، خب حاکمیت به نظر من به تحلیل من، اینا حاکمیت عقلانیت نداره، فکر نداره. ابزارهایی که همیشه به کار برده خشونت، سرکوب، بازداشت، سوء استفاده از دستگاه قضایی برای محکوم کردن و به زندان انداختن مخالفان و منتقدان، این راهکارش بوده و اینها ببینید حل مسئله نیست. به زندان انداختن معترضانی که جان برکف اومدن، آدمایی که میدونن حرف بزنن ممکنه زندان برن. من 6 سال حکم دارم، حرف میزنم، زندانم میرم، مسئله ای نیست. دیگرانم میدونم همینطورن. ما برای نجات کشورمون حرف میزنیم و میدونیم که در این حاکمیت اون عقلانیتی نیست که کشور رو آینده نگری بکنه و از آسیب‌های احتمالی حفظ بکنه. افرادی فرصت طلب و سودجو نفوذ دارن که اونها کشور رو دچار این آشوب‌ها میکنن. من به خاطر همین پیشنهاد کردم که راه حل مسالمت آمیز ما یک رفراندومه. نمیشه که هر سال مردم برای معیشتشون، برای مطالبات به حقشون قیام بکنن و حاکمیت اینا رو سرکوب کنه بکشه. یه جا باید این تمام بشه و اون اونجاست که ما باید به پای صندوق ها بریم برای یک رفراندوم. من امیدوارم تمام تشکل ها، احزاب، اصناف، همه این گروه ها این رو بتونن پیش ببرن و ما وادار بکنیم حاکمیت رو تحت نظارت نهادهای مستقل داخلی و بین المللی یک رفراندوم به عنوان فصل و خطاب برگزار بکنیم. ببینید اگر حاکمیت تصور کنه که با قبضه کردن همه نهادهای قدرت، با فرستادن نیروهای خودش که من نمیخوام بهشون بگم مزدوران حکومت، اونا هم هموطنان ما هست، بالاخره در این کشور زندگی میکنن و امیدوارم آگاه بشن و رفتارشون رو تصحیح بکنن، اما اونها رو که فکر میکنه حکومت طرفدارانشن میفرسته، دانشگاه ها رو میخواد قبضه کنه، مدارس رو قبضه کنه، ادارات رو قبضه کنه، هیئت علمی دانشگاه ها رو قبضه کنه، تو بانک ها میخواد روحانی بفرسته، همه جا میخواد نیروهایی فکر کنیم سهمیه های حتی پزشکی و غیره رو میخواد نیروهای خودش. با این کارها راه به جایی نمیبره. این اداره کردن عاقلانه کشور نیست. اینها همون راه های خطایی است که کشور ما رو دچار فلاکت کرده و اگر ادامه پیدا کنه ما رو به نابودی میکشونه. کسانی که امروز اومدن توی کوچه ها و خیابون ها اعتراض میکنن مردمی هستن که نسبت به کشور خودشون و آینده این کشور احساس مسئولیت کردن که از جانشون مایه گذاشتن، اومدن دارن اعتراض میکنن چون میدونن این رویه های غلطی که داره پیش میبره این حکومت رویه هایی است که کشور ما رو داره از درون تهی میکنه و سرانجامش نه به نفع حاکمیت، نه به نفع حاکمان، نه به نفع کشور.
بله.
من امیدوارم که عقلانیتی وجود داشته باشه، عده‌ای در نیروهای نظامی، امنیتی، دولت، مجلس، جاهای دیگه واقعا نذارن که افراد فرصت طلب سودجو جلوی مردم بایستن، مردم رو بکشن، دو قصفی ایجاد بکنن، طرفداران رو بیارن صف کشی کنن. امروز باید صدای معترضان رو بشنوه این حکومت، طرفدارانشون که صداشون شنیده شده. برای چی اینا رو میارین مردم رو جلو هم قرار بدین؟ این خیلی کار غیر مسئولانه ایه که حاکمان ما انجام میدن و خودش جرمه.
درست.
این یک جرم بزرگه که حکومتی مردم رو در مقابل هم قرار بده، باعث خشونت بشه، باعث کشتار بشه.
من.
و از روحانیت، ببینید روحانیت در طول این 40 و چند سال به مسئولیت خودش عمل نکرده، در حکومت دینی وظیفه داشته لااقل همون تعالیم و آموزه هایی که خودش به مردم میداده که در مقابل ظلم و ستم به ایستید خودش بهش عمل کنه که نکرده، نشنیده. هرچی ظلم شده مردم رو کشتن، اینا حرکتی نکردن. امروز کشور ما در خطره، مردم ما در خطرن. نمیشه هر بار جنبشی بشه و حکومت با گلوله جواب بده. این یک جاب ما رو به ورطه هلاکت میندازه، کشور رو با آسیب جدی مواجه میکنه. امروز روحانیت، نیروهای نظامی، بقیه باید به وظیفه تاریخی خودشون عمل بکنن، در مقابل این ظلم و ستمها صدای اعتراضشون رو بلند کنن و به حاکمان هشدار بدن، نصیحت کنن و خودشون هم با مردم همراهی کنن و مسئله به صورت مسالمت آمیز و انسانی حل و فصل بشه. ما تا به این نقطه نرسیم و این کارو انجام ندیم مسئله باقی است. اعتراضهای به حق مردم با جمع کردنشون از تو خیابون که از بین نمیره. چند ماه دیگه بازم همین اتفاق میفته. خب این به هدر دادن سرمایه های کشوره که مسئولش همین حاکمان جمهوری اسلامی هست.
فاطمه وسمقی در گفتگو با همکارمان محمد زرقامی در رادیو فردا. اما ویژه برنامه پوشش اعتراضات در ایران را در رادیو فردا همچنان پی میگیریم. فراموش نکنید که شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 همچنان در اختیار شماست تا پیام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید.